بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل الخامس أنك قد علمت أن الغرفة الخيالية والجزء الحيواني من الإنسان جوهر مجرد عن هذا البدن الحسي والهيكل المحسوس، فهي عند تلاشي هذا الغالب المركب من العناصر وإذن خلال أعضائه وآلاته باغية غير قاصرة، فلا يتفرغ إليها فساد ولا اختلال أصلا. أموري را بعنوان أصل در این شاهد اول مرموز از متعلقین رضوان الله بیان فرمودند که امر پنجم از اون امور این است که قوای ادراکی انسان به ما و حیوانون، نه انسان به ما انه انسانون، چون قوه خیال در حیوان هم هست. این قوه خیال بعد از تلاشی بدن میتونه ثبات داره، دیگه امریست نیست که از بین بره. چرا؟ چون در مباحث قبل فهمیدن این امریست مجرد از ماده و قطعا با تعلق به ماده ندارد که حدوثن و بقاهن تبع ماده باشد. لحاظا بعد از اینکه این قالب را حیوان رها بکند، اون نقش حیوانی او باقی است. این را بیان می‌فرمایم برای اینکه بفرمایم در مقام اینم که در نحوه بعد خصوص افراد انسان بالغ به مقام انسانی را نمی‌خوام بفرمایم نفسش میمانه، بلکه انسانهایی که در مرتبه حیوان متوقف شدن نفوس اونها هم بقا دارد. البته اینجا ممکن است کسی چنین توهمی را داشته باشد که شأن قوه خیال انسان حفظ و ادراک حفظ نیست. شأن حفظ و قوه خیال حفظ میکند اون چرا که به واسطه یه قوای دیگر تخیل کرده از انسان. خب چرا این رو ذکر کردن قوه خیال را به حالی که قوای ادراکی که به واسطه اونها ادراک حاصل می شود رو ذکر نفرمودن؟ چون در اینجا غرضشون این است که بحث بقای موجودات است بعد از انسان ها، بعد از زوال بدن و فناء بدن و فساد بدن. اون چی که مورد اعتنا هست بحث تجرد خیال هست، نه تجرد قوای ادراکی. تجرد قوای ادراکی رو قبلا بیان فرمودن که قوای ادراکی انسان داره دو وجه هست. یک وجه تجرد دارد یا برزخ هست، تجرد هست که به واسطه او ادراک میکنن، و یک وجه مادی دارن که مرتبط از این آلات و ابزار ادراکی. اصل خامس از این اصول این است که قد علمت که قوه خیالیه و جزء حیوانی، چون خیال مشترک است در انسان و سایر انواع وجود دارد، لذا انسان به ما هو و حیوانون متخیلون، نه انسان به ما هو و انسانون بالغون الی مرتبه تعقل. لذا انسان عاقلون به ما انه انسانون، اما متخیلون لا به ما انه انسانون، متخیلون به ما انه حیوانون. پس تخیل مربوط به جنبه حیوانیت انسان است که لذا مشترک است بین انسان و سایر انواع. قوه خیالیه انسان و اون جزء حیوانی، نه جزء نباتی و جمادی، چون جزء نباتی و جمادی دو جوهر مادی هست به موت از بین می رود. لذا می بینید که جنبه برحال رشد و نمو به بدن یه به واسطه موت از بین رفته است. من الانسان این قوه خیالی جوهر مجرد انهاز البدن الحسی تجرد از چی دارد؟ از این بدن حسی و هیکل محسوس. سهیه یعنی این قوه خیالیه در مقام تلاشی و از بین رفتن این غالب که عبارت است از بدن، که این غالب و بدن مرکب است از عناصر و مواد، و از محلال اعضاء این غالب و آلات و ابزار اون غالب، سهیه اند تلاشی هاز الغالب باقیتان و این از بین نمی رود و لا یتطرق و الها فسادون، از او به خیالی انسان فاسد هم نمی شود. این هم یک اصل. اصل ششم، ان الله تبارک و تعالی قد خلق النفس الانسانیه بحیث لها اقتدار علی ابداع صور القائده عن الحواس الى مشارکت المواد. این مطلب مکرر گفته شده است. نفس انسانی رو خداوند به گونه آفریده است که قدرت بر خلق صور دارد، صوری که از حواس ظاهر او پنهانند، اینا رو خلق می کند و این صور مخلوق نفسن به نحو ابداع، مواد دیگه لازم ندارد. خب این مطلب رو که در اصل چهارم ملاحظه فرمایید داشتم که ان الصور و المقادیر کما یحصل من الفاعل به حسب استعداد الماده کذلک قد یحصل من غیر مشارکت ها. و این مطلب اونجا هم بیان فرمودن که صور خیالیه اینا از نفس انسان سرچشمه میگیرد و فاعل این صور نفس است. اینجا هم که بیان فرمان باز نفس است، تکرار نیست و من نه فرق است بین اون چه که در اصل چهارم بیان کردن و اون چه که در اینجا. یک فرق اینه که در اصل چهارم نظر به قابل هست که صور و مواد و مقادیر همون جوری که به حسب استعداد ماده از فاعل ایجاد می شود کذلک بدون مشارکت ماده، یعنی اونجا اصلا نظر به این ندارن که فاعل کیست، فاعل مورد نظر نیست. اون صوری که حاصل می شود تارتن نه مشارکت ماده است و اخرى بلا مشارکت ماده، نه قطع نظر از این که فاعل اون صور کیست. ولی در این اصل ششم منظور نظر ایشان این است که فاعل صور کیست، که فاعل صور نفس است به اذن الله تبارک و تعالی. در امر چهارون بازی جهت فرق دیگری هم هست. صور مقادیر و مقادیری را که در اونجا بیان کرده است نظرشان این بوده است که این صور تعیین اونها از کجاست، که نتیجهش این باشد که تخصیص بلا مخصص لازم نیاید. ولی در اینجا کاری به تعیین صور و تعیین اونها که از ناحیه چه معینی بوده است ندارند. به طور مطلق معقت نظر از این که صور از ناحیه چه منشأی تعین پیدا کرده اند، تعیناتشون از کجا، معقت نظر از این میخوان ثابت بکنن که فاعل صور کیست. پس بنابراین جهت بحث در اینجا و اونجا کاملا از این دو نظر تفاوت دارد. پس بنابراین این تکرار اصل چهارم نیست. نه در اونجا میخواد بگم که در بعد از اونها صور که ایجاد میشود جنبه قابل هست، این صوری که قابل فعل میکنن از ناحیه مصور این آقا تارتن مع مشارکت ماده است و اخرى بلا مشارکت ماده، ولی معین اونها چیست؟ تعیین در صورتی که با مشارکت ماده باشد به لحاظ معیت با ماده است، و در صورتی که مشارکت با ماده نداشته باشد اون التفات توجه خاص به فاعل هست. ولی نمیخوان اونجا بگن فاعل کیست، کاری به فاعل ندارن. اما در این اصل میخوان بیان فرمایی که فاعل صور کیست. نفس انسان به جهت مظهریت برای اسم المصور که اسماء حق تبارک و تعالی هست لذا تصویر این صور میکنن. قد خلق نفس انسان یه را به هیچی که اقتدار بر ابداع صور در صور خارجیهی که قیامشان به ماده هست، منشأ وجود اونها علل خارجیه هست، ولی صور خیالیهی که مخلوق نفسن به انشاء نفس است. پس در اول مشارکت ماده وجود دارد و در دوم مشارکت ماده نیست. اقتدار بر ابداع، لذا تعبیر نمی ابداع میفرمایید، چون بلا مشارکت الماده است تعبیر ابداع میارن، لذا این صور مبدعات نفسن، ابداع صوری که غائبا از حواس. بلا مشارکت المواد، این بلا مشارکه در حقیقت جهت ابداعیت که بیان میکنن. چرا جز مبدعات این صور نفس، همین صور جزئیه ای که انسان تصور میکند، فقط به خاطری که مشارکت مواد نیست. چون نفس است که صور را از کتن عدم به دار وجود می آورد، مثل فاعل طبیعی نیست. فرقش اینه که فاعل طبیعی مبدع حرکت می شود که شی را از قوه به حالت به فعلیت می رساند، ولی اینجا ماده‌ای نیست که از قوه به فعل برساند، بلکه خلق می شوند بدون اینکه مسبوق به ماده باشد. لذا فاعل طبیعی محرک شیء از قوه الی الفعل، ولی فاعل مجرد بحث خلق او این است که ابداع میکنند، چیزی رو به عنوان تحریک دیگه نیست که از خروج از قوه به فعل باشد. و کل صورت تصدر عن الفاعل لا به واسطه الماده فحصولها فی نفسها عین حصولها لفاعلها. لذا چون بر اساس ابداع هست و مسبوقیت ماده نیست، لذا صورتی را که ایجاد می شود، این صورت وجودی که دارد حقیقتا همون وجودی است که برای فاعلش دارد، لذا وجود او با وجود فاعل جدا نیست. از همینجا مسئله اتحاد متخیل با متخیل را می توانیم استفاده می توانیم که اتحاد عاقل با معقول به ذات است، در عبارات مرحوم صدام تعلیم همچنین مرحوم حاجی رضوان الله علیه فهمید انسان با مدرکات خودش متحد است. حالا میخواد مدرکاتش از سنخ امور معقول باشد یا متخیل باشد یا موهوم باشد فرق نمی کند. و کل صورت که تصدر عن الفاعل، چون همه صور از فاعل که نفس است بلا مسبوقیت الماده صادر می شود، لا به واسطه دل ماده باشد، یعنی صدور اون صورت این گونه باشد که به واسطه ماده نباشد، حصول چنین صورت این خبر فی نفسها، یعنی وجود فی نفسه اون صور این حصول حال فاعلها هست. ما نفسه فی نفسه لغیره به غیره هست. دقت کردید؟ اگر اون اصطلاحی که مرحوم حاجی دارد، ما نفسه فی نفسه، ولی صورت وجود فی نفسهی دارد، ولی تن لغیره و به غیره هست. غیر عبارت از نفس، پس هم لغیره هست و هم به غیره. و لیس من شرط الحصول الحلول و الاتصاف کما فی المادیات. شرط حصول وجود این نیست که حتما حلول بکند یا اتصاف که بینت را برساند، نه اینجوری نیست. لازمه وجود این نیست که حتما جدای از اون شی باشد که دو وجود منحاز داشته باشد از یک دیگر. شرط حصول این نیست. لذا این صور در این حالی که موجودن اما وجود جدای از وجود نفس ندارن، متحدن با وجود نفس، ولی اتحاد لا متحصل با متحصل. اینا را دقت کنید، چون نفس مظهر خط تبارک و تعالی هست، به جهت مظهریت اینا هم درش جاری. لذا به نحو اتحاد لا متحصل که صورت است با متحصل که نفس است، به این نحو با یکدیگر متحد می شوند. نه اتحاد بین شیئین، اتحاد بین شیئین معنا نداره. لا به واسطه هر ولی و لیس من شرط الحصول این دخل مقدر است. لقائل ان یقول، چجور شما از یک طرف میگید که وجود دارن و از طرف میگید وجود اونا همون وجود نفس است. این اصلا گفتنی ایشون که کی گفته است در مقام وجود داشتن شی حتما باید به صورت حال و محل باشد یا حتما باید به صورت اتصاف باشد که موصوف صفت و موصوف دو چیزند؟ نه، لازمه وجود اتصاف یا حلول نیست. کما علمت قبلا، که چی؟ که ان صور الموجودات حاصلتون للباری تبارک و تعالی، صور همه موجودات برای حق حاصل است، اما به صورت حلول است علیاذ بالله ابدا، به صورت اتصاف است ابدا، قائمتون بالحق من غیر حلول و من غیر اتصاف. و قد علمت سابقا اینکه حصول صور و موجودات للفاعل اوکد من حصول حال القابل، وجودی که این صور برای نفس دارن اوکد از وجودی که صور برای خودشان دارن، وجودی که موجودات در عالم در نزد حق تبارک و تعالی دارن اقوا و اشد اوکد است از وجودی که موجودات برای خودشان دارن. چرا؟ چون تلکه بالوجود و هازا بالامکان، اون وجود بالوجوب است اما این وجود بالامکان هست، وجود برای نفس به همین نسبت. زیرا وقد علمت سابقا این که حصول اون موجودات برای فاعل حقیقی که حق است، یا وجود صور برای فاعل مظهری که نفس است، اوکد است از حصول اون موجودات للقابل، چون اون وجود بالوجوب است و این وجود بالامکان. فاذن للنفس فی ذاتها عالم خاص بها من الجواهر والاعراض والاجسام الفلكيه والعنصريه والانواع الجسمانيه والاشخاص المجرده. فرمان نفس انسان برای نفس در ذات خود نفس عالمی مخصوص است. لذا عرض کردیم قبلا میشون عبارت رو فرمودن، مضمون همون رو داریم در اینجا میفرماید که هیچ نفسی در حقیقت از عالم خودش بیرون نمیاد، همین نفس است که میتواند سعه در عالم خودش ایجاد بکند مادامی که در اینجاست، یا نه به همون وضع اولی بماند. نفس عالم خاصی دارد که این عالم خاصی به او چیست؟ آقا عالمش جواهری است ولی متناسب با وجود نفس، اعراض است، اجسام فلکی است اگر تصور اونها رو داشته باشد، یا اجسام عنصری و اجسام فلکیه و عنصریه و انواع جسمانیه و اشخاص مجرده مثل کلیات عقلیه. همه اینا از حیث اینکه موضوعاً در موضوع شخصی کلیات عقلیه شخص به اصطلاح مجرده اشخاص تعبیر میکنند، به این کل اشخاص مجرده انسان کلیات عقلیه میشن اشخاص مجرده. چرا شخصا؟ جهتی میگه اینا موضوع هم در موضوع شخصی، هر چیزی که در موضوع شخصی قرار بگیرد میشه باید چی آقا؟ جزئی. لذا در این حال که عقل به ما هو عقلون کلیون، اما به اعتبار این که متحد شده است با این نفس شخصی میشه باید چی؟ جزئی. نه جسم به این معنا، یعنی این موجودات جسمانی در نفس به وجود متناسب با اونجا وجود پیدا میکنن، نه با ماده، صورن تجرد دارن از ماده، ولی در این حال صورت چیست ها؟ صورت مادیات هست. و بنابر رأی مرحوم صدر المتعلمین تشخص اون کلیات عقلیه بسیار واضحه. چرا؟ چون شخص اونها و وجود اونها کیف می شود بنابر مسلک مشهور برای نفس. قال بعض اکابر عرفا و کل کلام ابن عربی و کل انسان یخلق بالوهم، هر فرد از افراد انسان خلاقیت موهومات را دارد، ما من انسانی الا اینکه متوهم هست، معانی جزئیه ای را که درک می کند موهوماتی که مخلوق نفسوش. فی قوت خیالیهی چی را آقا یخلقو؟ مالا وجود له الا فیها، چیزی که هیچ وجودی در خارج نداره الا در افق نفسش. حالا میخواد از باری تبارک و تعالی توهمی داشته باشد یا از چیزهای دیگر برای خودش، حالا دیگه قضایا و اینهایی که الان در اذهان و اوهام افراد هست کم نیست، این همه موهومات در اذهان هست برای خودش همینجور میبافد و میبافد، اینه هیچیش وجود خارجی نداره، تمام در مملکت نفس خود این شخص است و متحدم است با اون. چیزهایی رو در قوه خیالش ایجاد میکند به واسطه قوه واهمه که شیطان القوه هم نامیده شده است، که لا وجود له الا فیها، الا در همون قوه به اصطلاح خیال، ولیکن والعارفو، مراد از عارف یعنی کسی که اهل تصرف در تکوین هست و معرفت و تصرف هر دو نصیب او شده است، یعنی کسی که اطلاع به حقایق دارد و اهل تصرف است، که این چنین فردی یخلق و بلهمه، حالا یا به عنوان اعجاز یا به عنوان کرامه، اینم خلاق است. چی را که یخلق و ما یکون و اون ما اون یخلق و لا وجود له الا فی نفس، ولی نه این یخلق و ما یکون و له وجود فی خارج محل الهمه، یعنی می شود موجود عینی و مشاهد برای حس مشترک، همونی که در به اصطلاح تاریخ و آوارد شده است که امام علیه السلام به شیر پرده اشاره کرد از یه آقا علی موسی رضا سلام علیه و امثال اون موارد زیاد هست دیگه. به هر حال اینا از این قبیل هست که خلق میکنن به همه. فرقش فقط این است که یک تفاوت هست، این عارف چیزی رو که خلق میکند با همت دیگه مادی نیست، در این حالی که خارجا مشاهده محسوس میشود، لذا با ماده نیست که بعضی جای مادی داشته باشد، ولی به صورت همون جسم مادی در خارج است، یعنی متوقف بر مواد خارجیه نیست. اشکالش اینه که یعنی این از ضعفه، این که از ماده باشد، چون اون خلق در حقیقت نیست، اون طبیعی مثل فاعل طبیعی میشود و این فوق فاعل طبیعی، بالا جهتش روشنه، میتوانه. نه ببینید این بال بله، همه آثار اون چرا که در موجود مادی هست در اون هست به طور اقوا، نه به صورت ضعف. این از کمالش هست که به ماده نیست، نه از ضعفش. ولیکن لا یزال الهمتو یحتزو الالی لا یرید و صافل ولا یستکملو به، ولیکن لا یزال الهمتو یحتزوهو ولا یعودهو حفظ ما خلقت او فمتا تر اعلی العارف قفلتن ان حفظ ما خلق ادم ذالک المخلوق، فمتا تر اعلی العارف قفلتن ان حفظ ما خلق ادم ذالک المخلوق. می فرماین این مخلوق عارف اختصال از این به این ندارد، در همون متوهم هم هست، شخص متوهم مادامی که التفات دارد موهوماتش هست، تا چرت بزند موهوماتش از ذهنش میری بیرون. ولی این هم همینجور لا یزال عارف چیزی را که خلق کرده است، باید این همت او متوجهش باشد. چرا؟ چون به همت او برقرار است. تا غفلتی از او پیدا بکند یا اصلا صرف نظر کند از او، هیچی پیدا نمی شود. یکی از دوستان نقل کردند و خودم ندیدم یعنی کار رو، ولی که نقل کرد از یکی از محترمین و یک روزی جای نشسته بود، ساعتی دست یکی بود، قدیما ساعت خیلی قرب داشتی بود، گفت خیلی مثل که نظرت گرفته اینها، گفت بله خیلی هایی، گفت میخوایی مثل همون را یک مثل دیگه یک ساعت دیگه فلوش ایجاد کرد، گرفت دستش گذاشته اینها، ولی خب اون بسته بسته به التفات این شخص هست، نه اینکه خواب و خیال باشد ها. ولیکن لا یزال همت حفظ می کند اون مخلوق عارف را، ولا یعوده حفظ ما خلقت هو، و از بین نمی رود حفظ اون چرا که به اصطلاح ایجاد کرده است. ولیکن متا تر یعنی عرض علی العارف غفلتی از حفظ اون چرا که خلق کرده است معدوم می شود مخلوقه. این کلام جناب شیخ. و اقولون صدر متعلقی رضوان الله علیه می فرماید این هذه القدره التي يكون لاصحاب الكرامات في الدنيا يكون لعامه اهل الاخره في العقبا. هیچ ملاحظه اصلا مظهریت دیگه، اینو به رحمی جلد بله 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 ها تایید میخوام بفرمایید. مرحبا به ناصر الله مرحوم صدون زلی می فهمون این قدرتی که برای اهل معرفت در این دنیا الان هست که اهل تصرف هست، همین معنا برای همه افراد بشر در نشعه بعد هست، ولی خوشحال نشن اهل معصیت یا پس بنابرای ما فرقی نداریم با دیگران، نه اینا خلق می کنن اون چرا که در درونشان از صور بوده است به فعلیت میرسد. دقت کردیم؟ لذا اگر متصوراتشان و معلومات، یعنی متصوراتشان از سنخ امور ملذه باشد که منشأ می شود برای لذات حقیقی در نشأه بعد، خب اینا التزاز میبرن، اهل طاعات اینجوریه. و اگر علیاذ بالله اهل معصیت باشن، باز متصورات اینها به صورت خاص ظاهر می شود متناسب با همون ملکات نفسانی اونها، همه از درون. خلاصه ان الله تبارک و تعالی لا یظلم مثقال ذره ولکن انفسهم کانوا یظلمون. این ناروایی ها را و این موزیات را و این مولمات را خودشان ایجاد کردن. داله که به ما کسبت ایدی کن انها هذه القدره التي يكون لاصحاب کرامات در دنیا يكون لعامه اهل الاخره في العقبا. الا چه نفسی میمانند، ماده هم هیچ کاره است، نفس فعالیتش در اونجا بیشتر میشود. چرا؟ چون مادامی که در مقام تدبیر بدن هست یه قدر سرگرمه، ولی اونجا دیگه بحث تدبیر بدن نیست، لذا راحت میتواند کارا را انجام بدهد. الا ان السعداء لصفاء طبیعتهم و حسن اخلاقهم یکون غرناؤهم، این غرناؤ را خودشان ساختن، فی الاخره از صور الجنانیه من الهور و الغصور و الحوز و شراب تهور. اینا دنبال این معانیان و معنوسن با این چیزهایی که در اینجا بر حسب طاعات اکتساب کردن. و اما اشقیا فلخبس عقائدهم و رداعت اخلاقهم و اعوجاج عاداتهم، یعنی از طریق مستقیم به خاطر تخلف از شریعت منحرف شدن، لذا عادت و طبعشان معوج شده است، دروغ گفتن براشان راحت است، خیانت به مال مردم براشان راحت است، ظلم و تعدی به مردم براشان عادی شده. یعنی اگه یک روزی ظلم نکنن احساس میکنن از اون به اصطلاح دائره قدرتشان یک چیزی کاسته شده است. اینها یکون و جلیس و هم فی القیامت الجحیم، به مؤمنین تکبر میبردن، حاضر نیستن با مؤمنین که یک کلمه حرف بزنن، چون کنه یک طاقه جدایی هست. این افراد جلیس هم در قیامت جحیم هست، همی الان هم هست ولی الان نمیبینن، کورن. اونجا که بس قشاوه از ابصارشان برداشته شد، میبینه عجب یک عمری در نجاسات و در موهومات خودشان مثل کرمی که در نجاست گوتور است گوتور بودن ولی نمیفهمیدن، ولی ظاهر میکنه خیلی آراسته پس و پیش رو داشته باشن و چنین کنان. و زقوم و العقارب و الحیات از کما ان الاعمال مستدعتون للاعمال فی الاخرت به وجهین، از کما ان الاعمال مستدعتون للاعمال فی الاخرت به وجهین و ما یحصل فی المعاد من الصور تأثیرها للعباد ایلامن و الزازن اشد به کثیر من هذه المحسوسات الموزیه. می فرمایند اعمال عقب می آورند و در پی می آورند آثاری را و اعمالی را در آخرت بلکه، یعنی همین اعمال در اینجا در این حالی که نتایجشان در آخرت دیده می شود، باز اعمالی را متناسب با همین ملکات در اونجا ایجاد می کنند. لذا اون که سریرش حدیث شده است نه تنها آثار اعمال اینجای خودش را می‌بیند در اونجا، به یک جهت می‌شود می‌فهمیم که به یک جهت یک اعمال دیگری را باز متناسب با این ملکات اینجا در اونجا ایجاد می‌کنه، اونجا بیکار که نمی‌شینه. و با یحصل و فلمعات من از صوره، حالا اینا صوره برزخی است، اینا مربوط به نشئه دوم است. اعمال یعنی اینجا بیکار نیستن، اونجا اعمال در اونجا مراد همین چی اموری است که مربوط به نفسشان است، صوری است در نفسشان است. تعبیر فعل میارن ولی باید این توجیه کنیم، چون اونجا برای داره حرکت که نیست، یعنی ظهور اعمال دیگری است، لازم نیست متناسب اصل لذا متناسب با ملکاتشان هست. حالا عالم برزخ نسبت به اینجا شدتش بیشتره، ولی هنوز خالص محض نیست، اونی که همه ناخالصی ها ازش برداشته بشود و تلکیف نشده باشد و مزج با چیزی نشده باشد، یعنی به اصطلاح ناخالصی نداشته باشد، اون آخرت هست. هم عذابش دیگه 100% هست و هم رحمت و ثوابش 100% هست. و اما و ما یحصلو، یعنی اون چه، یعنی الذی یحصلو فی المعاد من الصور، چه مولمه چه به اصطلاح ملذه، فرق نمی کند. اون چه که یحصلو در معاد، تأثیرش للعباد، چه در جهت ایلام برای کفار و چه در جهت الزاز برای مؤمنین، اشد است به کثیر من هذه المحسوسات. الموزیه، الموزیت الملزه، ولی اینجا یک او ظاهرا باید کم داشته باشد. الموزیه اب الملزه، این به کثیر شدیدتر است به مراتب از این محسوسات، اهم از موزیه یا ملزه. هاهنا کیفه و رب ما یکون المحکوم به فی المنامه اقوا تأثیرا مما فی الیقظه. یک مثالی عرض بکنم، نمیخوام فی المنام بگیم، مثلا در یقظش هم میتونیم بگیم. الان مفهوم ریاست موهومه، ریاست حقیقی معنای چیزی دیگری، ریاست موهومه ای که برای طالبان ریاست است، توهم این برایشون بیشتر لذت داره تا اصلش، وهمش از اصلش بیشتر داره اینا لذیذه در بیداری. حالا ایشان میفرمایند برای اینکه ملموس باشه دقیقاً مطلب ذکر میکنن، میفرمایند که در خواب گاهی از اوقات صوری به شخص میبینه، چه در جهت الزاز چه در جهت ایلام، طوری که در بیداری به اون حد نیست. لذا گاهی از اوقات یه خوابی دیده است تا آخر عمرش یادش هست، میگه عجب خوابی، چه حالا در جهت خوشی یا در جهت ناخوشی. در اصل مفهوم بسیاری از اموری که در بیداری انسان در قوه خیالش هست به مراتب بیشتر است از اصلشه. مثل اینه که مبتلا مثلا گاهی به عشق مجازی میشن، یک دختر میخواد نمیدن بهش، یه همینجوری این در میزنه اون در میزنه، گاهی از اوقات خطرات و فلان، وقتی رسید میگه عجب ما چقدر دیوانه بودیم، دوباره چه چیزی بودی، دقت کردیم. لذا وقتی رسید اینه، این که در امور باز موهوم هست و خیال هست. حالا مثلا وقتی که شما ببینید چیز جهت اینه که هر قدر از ماده بعد پیدا بکند اون شی، لذتش بیشتر می‌شود. چرا ریاست موهومش برای اهل طالبان ریاست لذتش بیشتر است از اصلش، چون اصلش با مواد سر و کار داره دیگه، دقت کنید. ولی اون وهمش است که لذت می‌برد، از اون توهم بیشتر لذت می‌برد از خوده. لذا آخر ما یخرجه عن قلوب صدیقین حب الجاه، جاه طلب. ممکن آدم مؤمن باشد، نماز رو میکند، شریعت رعایت میکند، ولی جاه طلبه، میخواد بر قلوب افراد سیطره بشه. اگر کسی ذره‌ای بخواد با جاه او معارضه داشته باشد، او را از سختی روزگار برمی‌دارد اگر بتواند. و ربما یکون و محکوم به سلمنام، یعنی اون صورتی که حکم به او شده است در نفس در عالم خواب، اقوا تأثیرن است نمافل یقزه. یک تعامی را در خواب میخورد ولی در بیداری میگه لذتش اونقدر نبودن. فما زنو که فی صور الاخرویات، وچشن این آقا هرقدر از ماده فاصله بیشتر بگیرد، اون به خلوصش بیشتر و خالص شدنش نزدیکتر است تا برسد به خلوص 100% در قیامت کبرا. فما ظنو که در صور اخرویات، که اصل صور از سنخ مادی نیستن و لذا تأثیرشان بیشتر است، مع تفاعل محل، چون صور اخرویه در حقیقت اونها صفاء محل هم دارن، که مراد از این محل همین به اصطلاح هیئت است، چون نفس مظهر است در مقام تنزل و همچنین مظهر است در مقام ترفع. از این جهت این صور محلشان که در حقیقت نفس هست، لحاظ ترقی و عبوری که از این نشأت این کرده است، قهرن محلن یک به اصطلاح صفاء خاصی پیدا کرده است، دیگه هم از ماده فاصله گرفته است، از مقدار، یعنی از دنیا و برزخ خلاصه عبور کرده است. پس محل شده از تام ملقابلیه به اعتباری، و صور هم که در او با او متحد هستن، اونها در نهایت خلوص دیگه چه خواهد شد؟ که در روایت دارد که این آتش در اینجا رحمت است. چرا؟ چون این آتش اونقدر با آب رحمت الهی تطهیر شده است، اشاره به تنزل وجودی است، تطهیر شده است که تا قابلیت پیدا کرده است در این نشأه افراد از او استفاده صحیح ببرند، که اگر این حرارت به اون خلوصش بیاد، هیچ یک از این کرات قدرت تحمل او را ندارد. و قوت الفاعل، و قوت الفاعل مضافاً برای که فاعل هم قوت بیشتری پیدا کرده است به لحاظ اونجا، و عدم شاغل دیگه بدن که نیست، یا پایم پام درد میکند، سرم درد گیره، سرما خوردم، فلانی چیزا هم که نیست. و ذکاء المدرک، چون هر قدر شخص از ماده که ملاک جهل از فاصله بگیرد، ذکاءش هم چی بیشتر میشود. لذا به عنوان شاهد این رو ذکر میکنند، و علم ان هذه النار التي تراها في الدنيا ليس این صفا و اشراق و لمعان داخل در حقیقت اون نار و از ذاتیات اون نار، فإن هذه كلها مسبوبة من نار الآخره، نار آخرت ناریست که تفعل و على الافعده، و چیزی رو باقی نمیگذاره. فإن هذه، یعنی این نار دنیا، این به اصل صفا و اشراق و لمعان و امثال ذلك، مسبوبة از نار آخرت. و لذا نار آخرت اگر ذاتی می بود اینها که نمیشه سلب بشود، پس مسلوب می شود از نار آخرت. و این نما تسکت لحاظهی برای نار دنیا، چرا؟ لعن نار دنیا نیران محض نیست، چون نیران محض نیست، صفا دارد، دورش جمع می شن، اشراق دارد، لمعان دارد، مطلوب هست برای انسان در زمستان، بل فیها نارون و نورون. لذا نار دنیا هم نار است و هم نور. و اما نار محضه و تمامها انها موزیتون قطاعتون نزاعتون، اقتباس از نزاع از آیه شریف نزاعت ایله شوا، او دیگه جگر را می سوزاند، چیزی باقی نمی گذارد. و هذا المحسوس من النار لیس محرقن حقیقتا، این محرق حقیقی نیست که تبدل از بسا تقطع اعضا بیاورد و بند انسان رو چی؟ منقطع کند از یک دیگر. والذی یباشر الاحراق و تفریق حقیقتا حقا و حقیقتا، اون چیزی که احراق هست و همزمان با احراق تفریق اجزا هست که اهل جهنم متعذب مال می شوند، حقا و حقیقتا این نار الهی است که مستورتون و پنهان هست و از باطنشان هم می جوشد. و لها ارتباطون، اون نار یک ارتباط و مایی با این نار محسوس دارد. حالا این را ما در از با مثال در به اصطلاح صور مولمه ذکر کردیم، شما قیاس کنید بقیه صور را. حالا مثلا چون ما از اونجا خبر میبریم مؤمنین خبری از اون لذات خالص ندارن، تشبیه میکنن به چی؟ بهور و قصور و خمر، مثلا شراب و مثلا انهاری که تجریم تحت الانهار، مثلا انهار و نهر من لبن کذا، و یا مثلا من عسل مصفا و امثال ذلک، با این چیزا تشبیه میکنن. ولی عسل اونجا با عسل اینجا از زمین تا آسمان فرق است، یعنی همون تفاوت دنیا و آخرت چقدر تفاوت داره، لذات اونجا با لذات اینجا، آلام اونجا با آلام اینجا، همش متفاوته.